مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام، خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه همراهان عزیز که در اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی بررسی فرق، ادیان و جریان های انحرافی در رمضان 1402 در خدمتتون هستیم. همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار سرکار خانم حیدری، سردبیر فصلنامه راهبردی کره جنوبی، مسئول پژوهش مؤسسه بین‌المللی هاتف شرق و مسئول بخش خواهران مدرسه زبان و فرهنگ کره که امشب با موضوع بررسی و تحلیل گروه موسیقی BTS در خدمتشون هستیم. یادآوری میکنم که ما امسال در 28 آذر ماه 1402 در خدمت سرکار خانم حیدری بودیم با موضوع موج کره‌ای که بزرگوارانی که علاقه من به این موضوع هستن فایل اون جلسه رو هم در کانال عرفان نما، در پیام رسانی و در صفحه آپارات مؤسسه فرق و ادیان حقیقی میتونن دریافت کنن. بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم و استفاده میکنیم از بیانات سرکار خانم حیدری. خانم حیدری ما در خدمت رو هست.
در این نشست ماه رمضان، ماه بندگی خداوند رو به همه بزرگواران تبریک میگم. انشاءالله که بتونیم در کنار روزداری بندگی خوبی هم داشته باشیم. خب من شروع میکنم بحث موج کره‌ای رو. ببینید با توجه به اینکه ما وقت زیادی هم نداریم و باید همه موضوعات پرداخته بشه، من سعی کردم که تمام مباحثی که در حوزه حالا بحث BTS گفته میشه خدمت عزیزان داشته باشم، ولی تأکید میکنم رو اینکه BTS گروهی هستش که باید خیلی تخصصی و خیلی عمیق روش کار بشه و با ارائه حالا جلسه‌ای که یک ساعت یا دو ساعت هست نمیشه تمام بحثی که در موضوع BTS هست و جریانی که پشت پرده کی‌پاپ هست رو به شکل کامل مطرح کرد، بلکه اشاره میکنم خدمتتون حالا مباحثی که باید گفته بشه. و نکته که میخوام خدمتون بگم این که سوالاتتون رو انشالله بذارید پایان جلسه، یادداشت کنید، حالا اگر جایی هست نکته برداری کنید، جایی که نکته‌ای من مطرح میکنم سوالی پیش میاد، چون در طول بحث حقیقتش من میخوام تمرکزم رو این بحث باشه که تمام مباحث گفته بشه. خب شروع میکنیم بحثمون رو. ببینید بحث موج کره‌ای رو من در جلسه گذشته کاملا توضیح دادم و احساس میکنم در مباحثی که به شکل سلسله وار هست باید تمام و کمال اون صحبتی که ارائه میشه رو گوش داد و در موردش حالا نظری داد یا برداشتی کرد. برای همین برای بحث کی‌پاپ و بحث کی‌درام نیاز به یک سری مباحث پشتوانه‌ای هستش که به نظرم این مباحث مطرح شده در جلسه قبل، ولی با توجه به اینکه خب ممکنه برخی از عزیزان در جلسه نبودن، من درخواستم اینه که اگر میخوان سیر بحث و نوع نگاه بنده رو در بحث موج کره‌ای بدونن حتما رجوع بکنن به اون ویدیو و ویدیو رو کامل ببینن. یه سری نکات هست که به نظر من باید تکرار بشه و نکات بنیادی این هستش و این نکاتیه که به نظرم باید گفته بشه حتی به تکرار، چون پایه و اساس بحث ما هستش. انشالله حالا این جلساتی که مربوط میشه به BTS ادامه داشته باشه تا تمام مباحثی که در این حوزه هست گفته بشه به شکل کامل، تا خدای نکرده نگاه جانبدارانه ما به این مسئله نداشته باشیم و بتونیم اون چیزی رو که تحقیق کردیم، پژوهش کردیم تو این چند سال به خوبی ارائه بدیم. خب شروع میکنیم بحث BTS رو. ممکنه که بعضی از افرادی که توی حالا این نشست باشن اصلا گروه BTS رو نشناسن، یعنی اصلا ندونن گروه BTS چیه و من باب آشنایی من تقریبا یه نیم ساعت رو وقت میذارم برای آشنا کردن کسایی که این گروه رو دقیق نمیشناسن یا اینکه خیلی مختصر گروه BTS رو میشناسن. قصدم اینه که اعضا رو معرفی کنم، بگم که دلایل محبوبیت و موفقیتشون چیه، جوایزشون چیه، فعالیت‌های سیاسی بشر دوستانه اجتماعیشون چیه و حالا اگر وقت شد فعالیت هواداران ایرانی، ولی با توجه به اون چیزی که حالا اهمه بحث هستش، تحلیل موزیک ویدیوی این گروه. البته با توجه حالا میگم به زمان محدودی که داریم، من یک موزیک ویدیو رو انتخاب کردم، در موردش قرار انشالله مفصل صحبت کنم. یه مقدمه ای رو خدمتون بگم خیلی کوتاه برای عزیزان و بزرگوارانی که جلسه گذشته نبودن و حالا اون تعریفی که بنده از موج کره‌ای دارم رو نشنیدن. ببینید بحث موج کره‌ای یک بحث بسیار پیچیده، بحث گسترده ایه که میطلبه ما کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده رو مطالعه کنیم، مقالات، کتاب و مباحثی که در موجود هست رو مطالعه کنیم، که بسیاری از این مباحثی که در حوزه موج کره‌ای مطرح میشه ترجمه نشده، یعنی مقالات و کتاب‌هایی هستن که یا به زبان کره‌ای یا به زبان انگلیسی هستن و رجوع کردن بهشون سخته، اما غیر ممکن نیست قطعا. تعریف کلی که معمولا در تمام مقالات، کتاب‌ها و مباحثی که حالا بر سر حالا بحث موج کره‌ای مطرح میشه، خود واژه شناسی و لغت شناسی واژه موج کره‌ای هستش. خب این که شاید شما در نظر بگیرید که پرداختن به خود موج کره‌ای شاید خیلی مهم نباشه، حالا با توجه به اینکه ما جریان پشت جریان موج کره‌ای رو یک جریان پرقدرت و بزرگ فرهنگی میدونیم که سیاستگزاران و سرمایه داران کشور کره جنوبی در این عرصه پیش قدم شدن و شروع کردند و اقدامات رو انجام دادن. خب بحث داستان هالیو برمیگرده به سال 1990. من میگم خدمتون مختصری از این رو بیان میکنم، جای بحث داره بحث هالیو و ساعتها به نظر من باید در مورد راهبردها و سیاستهای فرهنگی کشور کره جنوبی ما حرف بزنیم و بگیم که راهبردهای کلان، راهبردهای خورده این کشور در بحث موج کره ای چی هستش و چه اقداماتی رو انجام دادن و چرا موفق بودن و چرا اصلا ما الان توی کشوری که زندگی میکنیم و فرسنگ ها با کشور کره جنوبی فاصله داریم درگیرش هستیم و اصلا داریم به این مسئله میپردازیم. به نظرم نگاه کلی به این مسئله و نگاه جزئی برای محققین و پژوهشگرانی که تو این حوزه وارد میشن لازمه، به خاطر اینکه حجمه فرهنگی از هر کشوری به سمت ما هست. این که ما بگیم کشور آمریکا به وسیله هالیوود، چه میدونم کشورهای مختلف به وسیله رسانه‌هایی که دارن ما رو در معرض خطر قرار دادن، این کشور کره جنوبی هم چند سالی هستش که با توجه به سیاست‌هایی که داشته، با توجه به عمل کردی که داشته، تونسته در انتقال مفاهیم فرهنگی و مفاهیم التقاطی خیلی قوی عمل کنه و تأثیرات اون رو هم ما در فضای حقیقی و مجازی کاملا درک کردیم، با توجه به رصدی که انجام دادیم، با توجه به آمار و ارقامی که برای ما در پژوهشکده‌های مختلف به دست ما رسیده، آماری هستش که به نظر من خیلی دقیق باید به این مسئله نگاه کنیم و نگاهمون جدی باشه. خب بریم سراغ بحث خودمون، بر بحث کی‌پاپ و گروه BTS. من یک معرفی انجام میدم اول خدمت بزرگواران، کسانی که گروه BTS رو نمیشناسن، افراد BTS رو نمیشناسن، مختصری از فعالیت‌هاشون، مختصری از کارهاشون، مختصری از شخصیتشون رو من میخوام بیان کنم. کیم نامجون شهرتش RM، عروسکی که پایین براتون آوردم تصویرشو، تصویریه که طرفداران کیم نامجون به این عروسک میشناسنش و طرفدارانش طرفدار این عروسک هستن و این عروسک رو دارن، علاقمند هستن به این عروسک. RM لیدر BTS هستش، مهارت مختلفی داره، بیشتر هم در بحث نویسندگی بسیار خلاق و پویا هستش. یک شخصیت درونگرایی داره که خود این شخصیت درونگرا باعث شده که گروه BTS یک سبک هوشمندانه و قوی برای ارائه اجراهاشون داشته باشن. خب افراد گروه BTS رو من از این جهت دارم معرفی میکنم. خب کسانی که میشناسن که به کنار، کسانی که نمیشناسن از جنبه‌های همه جانبه باید به شخصیت‌های BTS به نظر من نگاه داشته باشن. ما افراد BTS رو، آرمی ها، کسانی که طرفداران BTS هستن، به خوبی و به نیکنامی میشناسن و اینها جز افرادی هستن که شهرت بسیاری کسب کردن. خب اقدامات بشر دوستانه، اقدامات مؤثری هم اینها در جامعه داشتن، در هم در جامعه کره هم برای کشورهای دیگه. من نمونه های از این رو آوردم. مثلا کمکی که RM لیدر گروه BTS داره، 71,000 دلار به بنیاد میراث فرهنگی کره در خارج از کشور کمک میکنه، این که برای مرمت یک روبوش سلطنتی تاریخی بوده. این یکی از کارهای RM که خیلی هم جزو طرفدارانش محبوب بوده، سر و صدا داشته و جزو موفقیت های این شخص هستش. نفر بعدی شهرتش جینه، اسمش کیم سوک جینه که این RG که میبینید، که عروسک RG که میبینید نمادش هستش، طرفدارانش علاقمند هستن به این عروسک. مدرک بازیگری داره، بهش میگن خوشتیپ ترین، عنوان خوشتیپ ترین رو در جهان داره، خوشتیپ ترین فرد، خوشتیپ ترین آیدل رو بهش میگن در جهان داره. اولین آلبومش هم به اسم فضانورد در 2022 منتشر میشه. از اقدامات مؤثر تقریبا میشه گفت از اقداماتی که این شخصیت انجام داده، کمک مالی کرده به انجمن حمایت از حیوانات توی کره و اینکه اون ماهیانه مبلغی رو به یونیسف اهدا میکنه. البته بخشی از این رفتار خیرخواهانه و بشر دوستانش رو دوست نداشته منتشر کنه و دوست داشته که خصوصی باقی بمونه، اما بعدن حالا با توجه به سیاست هایی که بوده، با توجه به اقداماتی که انجام داده، گفته شده دیگه که این چه رفتار خیرخواهانه و بشر دوستانه ای انجام داده. مثلا در سال 2019 شرکت تجزیه و تحلیل گالوپ اومده این شخص رو به عنوان 13th آیدل محبوب قرار داده که بین نوجوانان دختر بین رده سنی 13 تا 19 سال بسیار محبوب هستش. خب بریم سراغ نفر بعدی. من سعی میکنم اینها رو تونتون بگم چون خیلی زمان برای حالا دونه بدون تک به تک اقداماتشون ما اینجا نداریم، صرفا یک آشنایی هستش. می یونگی هستش، شهرت شوگا هستش. این نماد کوچیکی که میبینید شبیه کلوچه هست، نماد شوگی هست، شوگا هستش. آهنگ تک آهنگی که خودش در 2023 منتشر کرد به اسم روز هستش و جزو افراد محبوب گروه BTS معرفی میشه. ایشون هم اقدامات بشر دوستانه زیادی داشتن. یکی از اقدامات ایشون برای پیشگیری از کووید 19 کمک کردن به زادگاه خودش که دگو بوده، اومده در 26مین تولدش در سال 2019 هم اومده این عروسکی که میبینید متعلق خودش رو به بنیاد سرطان کودکان اهدا کرده. در گفتم در دوران کووید 19 کرونا هم کمک های مالی بسیاری به زادگاه خودش داشته. خب نفر بعدی هوسوک هستش، معروف به جی هوب، رقصنده اصلی گروه BTS. اولین کار خودش رو که به شکل انفرادی اومد منتشر کرد در 2018 بود به اسم دنیای امید. ایشون هم در نوامبر 2020 100 میلیون وون به کودکانی که در دوران شیوع کرونا آسیب دیدن و دچار مشکلات اقتصادی شدن خانواده هاشون کمک کرد. در سال 2021 150 میلیون وون به کودکان دارای اختلالات بینایی و شنوایی اومد کمک کرد و 100 میلیون وون هم به کودکان آسیب دیده تانزانیاییشون کمک کردن. نمادشون هم این مانگ، این شخصیت کارتونی که دارید میبینید، شخصیت انیمیشنی مانگه که طرفدارانشون طرفدار این شخصیت محبوب هستن. نفر بعدی پارک جیمینه، شهرتش همون جیمینه، نمادش هم این کاراکتر و عروسکی که میبینید پایین، جزو رقصنده های خوب گروه BTS هستش، صدای خیلی خوبی داره، کانسپت های خیلی قوی داره. اولین آهنگ خودش رو به نام صورت در سال 2023 منتشر میکنه. از سال 2016 تا 2018 هزینه لباس فرم فارغ التحصیلان مدرسه ابتدایی هندونگ بوسان، مدرسه دوران کودکی خودش رو پوشش میده و بعد از این در سال 2019 برای حمایت کردن از دانش آموزان کم درآمد میاد 88 دلار به آموزش پرورش بوسان اهدا میکنه. این هم جزو اقدامات این شخصیت هستش. تهیونگ معروف هستش به وی، این شخصیت کارتونی تاتا هم جزو عروسک هایی هستش که متعلق به این عضو از BTS. صدای خیلی خوبی داره، انتقال احساسات خیلی خوبی داره در صداش و آوازی که میخونه و اینکه یکی از تقریبا میشه حالا با توجه به اون چیزی که در نظرسنجی ها وجود داره جزو خوش قیافه ترین آیدول کی‌پاپ BTS معروف حساب میشه. اولین آهنگ استودیویی خودش رو به اسم توقف در سال 2023 منتشر میکنه. بعد از اینکه یک فن میتینگی در نوامبر 26 داشته، اون رنگ بنفشی که متعلق به این گروه هست، یعنی گروه BTS هست، رو ایشون اومد اول او خلق کرد و بعد از حالا اینکه این رنگ بنفش رو آورد نماد BTS شد این رنگ. یونیسف هم این عبارت رو که به معنی بنفشت میکنم را بنفشت میکنم، این عبارت رو در کمپین ضد قلدری خودش اومد به کار برد، کمپینی که با مشارکت BTS انجام شده بود. خب نفر بعدی جانکوکه، JK، نماد کوکی، این شخصیت کارتونی هم نماد جانکوک هستش. با توجه به اون بررسی هایی که توی گالوپ کره انجام شد در سال 2019، جونگوک به عنوان یکی از سلبریتی های محبوب کره جنوبی انتخاب شد. تو اون جدولی که در حالا گوگل به عنوان پرطرفدارترین و پرجستجوترین آیدول مرد کی‌پاپ در سال 2009 هم انجام شد، این شخصیت جزء شخصیت‌های محبوب BTS معرفی شد. در سال 2020 هم به عنوان محبوب‌ترین شخص تقریبا بین این آیدول‌های دیگه جای گرفت. به مدت 3 سال متوالی هم در جدول یوتیوب جزو ستارگان برتر کی‌پاپ بود. از کارهایی که جونگکوک انجام داده، به بیمارستان سئول، دانشگاه سئول، 1 میلیارد وون اهدا کرده. جزو اقدامات بشردوستانه این شخص میشه. دلایل محبوبیت گروه BTS چیه؟ چرا انقدر این گروه سر و صدا کرد توی دنیا؟ خب قطعاً رقص و دنسی که این گروه دارن میشه گفت مثل بقیه گروه های دیگه کی‌پاپ هستش و سایر گروه های کی‌پاپ هم نقاط قوت زیادی در اجرا دارن، مثلا لوکیشن های زیبا، جذابیت تصویری، از میکاپ صورت، از آرایش چهره، از نوع پوشش. اینها جز مواردی هستش که در تمام گروه های کی‌پاپ ما میتونیم ببینیم، هم دخترانه هم پسرانه. اما اون چیزی که گروه کی‌پاپ، گروه BTS رو خیلی محبوب کرده و بین رده های سنی مختلف هم طرفدار داره، از نظر خب ظاهری، ظاهرشون و تناسب اندامشون، استایلی که دارن جذابه برای مخاطب، مخاطبی که سن کمی هم داره. سبک موسیقیشون درسته که در سایر گروه های دیگه هم ما این سبک هیپ هاپ، راک، جاز، پاپ رو میبینیم، این گروه هم داره. ما تفاوت هایی رو که از این گروه درک کردیم، یه جاهای همپوشانی داره، یه جاهای همپوشانی نداره. از اون جهت که از نظر ظاهری تقریبا میشه گفت حالا طرفداران BTS اگر مثلا این صحبت بنده رو گوش بکنن میگن که نه، از نظر ظاهری هم اینا جذابترن نسبت به بقیه. حالا من به عنوان یک طرفدار صحبت نمی کنم، من به عنوان کسی که از خارج میدان وایستادم، آهنگهاشون و موسیقیشون و موزیک ویدیوهاشون رو گوش میکنم، نگاه میکنم و میام تحلیل میکنم تمام شرایطی که در خصوص بحث کی‌پاپ وجود داره رو نگاه میکنم. حالا به عنوان یک طرفدار متعصب من نگاه نمیکنم. برای همین که میگم جذابیت ظاهریشون هم تقریبا میشه گفت شبیه سایر جذابیت‌های ظاهری افراد دیگه در گروه‌های دیگه است. اما اون چیزی که BTS رو خاص کرده جذابیت‌های رفتاری و اخلاقیشونه. ببینید اعضای BTS رو من دونه دونه براتون نام بردم، گفتم فعالیت‌هایی که داشتن. طرفداران BTS، طرفداران این گروه خاص، دلایل متعددی دارن از این جهت که علاقه‌مند بشن به این گروه. یکی از علتهای طرفداریشون و علاقه‌مندیشون به گروه BTS اینه که اینها جذابیت‌های رفتاری و اخلاقی بسیاری دارن. احترام میذارن به مخاطب، هوادار سالاری دارن، مخاطبینشون، طرفدارانشون براشون مهمه، برای طرفدارشون ارزش قائلن. کار گروهی خوبی دارن با هم اعضا، یعنی با هم دیگه کار گروهی دارن، منظم و دقیق و به جا کار میکنن، خلاقیت دارن در داستان نویسی و سناریوی داستانی موزیک ویدیوشون، خودشون اکتیو هستن در نوشتن سناریوی داستانیشون، یعنی علاوه بر اینکه یک جمعی از نویسندگان هستن که میان و اون موزیک ویدیویی که میخواد پخش بشه، اون شعری که قرار و اون آهنگو متنی که قرار نوشته بشه و ارائه بشه رو میان هماندیشی میکنن، هم فکری میکنن. در کنارش خود اعضا هم دخل و تصرف دارن توی متن، نظر میدن، یه جاهایی به نظر خود اعضا برمیگرده اون متن داستانیشون. جذابیت های رفتاری و اخلاقیشون هم یک سریش هم برمیگرده به اقدامات بشردوستانه شون، مثل کمک کردن به کشورهای فقیر، کمک کردن به بیماران، به مراکز خیریه و غیره. این هم میشه جزء یکی از علت جذابیت های گروه BTS. جذابیت های محتواییشون، ببینید یه گروهی مثل EXO که در ایران هم طرفدار داره و در کشورهای دیگه هم طرفدار داره، با توجه به اون رصدی که در فضای مجازی انجام میشه، EXO هم داره سناریوی داستانی، طرفدار هم زیاد داره. اما چند سالی هستش که BTS در صدر جدول طرفداران هست و با توجه به اون رویکردی که این گروه داره در ایجاد جذابیت‌های محتوایی، مخاطبینشون جذب محتوای متفاوت این گروه شدن. خب شاید طرفداران EXO هم بگن که گروه ما هم متفاوت، سناریوی خاصی داره. این درسته. اما خب بالاخره با توجه به رویکرد همه جانبه این گروه، بحث جذابیت‌های محتوایی BTS برای مخاطبینش خاصه. تلقین مفاهیم خوب، زیبا، اینکه خودت رو دوست داشته باش، امید داشته باش، ناامید نباش، اگه ایرادی توی ظاهرت داری ناامید نشو، اگر خاطره بدی داری اون رو بذار کنار، و دائما با مباحثی که بر مبنای روانشناسی هست، جامعه شناسی هست، با مخاطبش ارتباط برقرار میکنه و برای همینه که تونسته ارتباط خوبی با مخاطب بگیره. خب من بخشی از دلایل محبوبیت این گروه رو خدمتون گفتم. میخوام اشاره کنم از یک مقاله خیلی خوبی که در مورد بچه های BTS نوشته شده توسط پول پای توی مجله‌ای که عنوان مقالش The Global Language Monitors، که میاد توی این مقاله اشاره میکنه به موفقیت‌های مختلف گروه BTS. من بر اساس این مقاله دارم نظر این مقاله رو دارم مطرح میکنم که حالا در حینش هم یه سری نکات رو خدمتون میگم. دلایل متعددی وجود داره که این گروه موفق شده. با توجه به اون محبوبیت‌هایی که خدمتون گفتم که اون جزء دلایلش میشه، استفاده کردن از رسانه‌های اجتماعی، استفاده کردن از پتانسیل‌های موجود در فضای رسانه‌ای باعث شده که این گروه هم خیلی محبوب‌تر باشن نسبت به سایر گروه‌ها توی نسل‌های چهارم، نسل دوم، نسل سوم، سایر نسل‌ها. استفاده خوب، بهینه و استفاده حد اکثری از فضای رسانه‌ای هستش، رسانه‌های اجتماعی هستش، مثل یوتیوب، که اینها مخاطبین زیادی رو در این شبکه‌های اجتماعی دارن. دومیش تلاش‌های بین‌المللیه. ببینید این گروه جزو گروه‌هایی هستش که کنسرت‌های متعددی در کشورهای مختلف برگزار کرده. در کشورهای اسلامی، در کشورهای غیر اسلامی، در کشورهای اروپایی، در کشورهای شرقی، آمریکایی، همه جا رفتن و کنسرت داشتن. خب یکی از علت‌هایی که باعث موفقیت این گروه شده این بوده که اینها در تمام کشورها تونستن دل مخاطبین رو مجذوب بکنن، دل مخاطبین رو به قول گفتنی ببرن، طرفدار خودشون بکنن. پرداختن به مسائل اجتماعی که قبل هم بهتون گفتم، هنر و توانایی در اجرا هم بهش اشاره شد که تو این مقاله هم بیان شده. هنر و توانایی در اجرای خاص که این رو از سایر گروه ها متمایز میکنه. خب ببینید نمونش رو من حالا چون ماه رمضان هم هست به عنوان مثال، این گروه برای ماه مبارک رمضان اومدن و تبریک گفتن. اینها کشور عربستان سعودی رفتن. خب بین جزء مواردی هستش که بچه هایی که گرایشات مذهبی دارن بهش اشاره میکنن که چرا انقدر گروه BTS براشون محبوبه. کمپانی ها چون به شدت تسلط و تمرکز روی افراد دارن، اقداماتشون، حرکاتشون دارن، خیلی براشون مهمه که همه جور مخاطب و هوادار رو نگه دارن و داشته باشن. یکی از اقداماتشون این بود که موقع پخش اذان کنسرتشون رو نگه داشتن و مانع پخش شدن. و یا مثلا اقدام دیگه مثل تبریک ماه مبارک رمضان به طرفدارانشون. اقدامات حالا این گروه توی عربستان که رفتن پوشیدن لباس عرب ها بود، یا توی موزیک ویدیوهای مختلفشون میان و لباس اون فرهنگ، لباس اون کشور رو میپوشند برای اینکه اون نزدیکی رو بین خودشون و مخاطبینشون ایجاد بکنن. بخشی از جوایز این گروه رو هم خدمتتون میگم. در سال 2018 BTS تونست یکی از محبوب ترین گروه کره شناخته بشه به عنوان جایگاه شماره یک گروه های محبوب کی‌پاپ. 3 سال بعد از اینکه فعالیت خودش رو شروع میکنه بیش از 1 میلیون نسخه فروش میره در خود کره. در سال 2017 هم نماینده کی‌پاپ در ایالات متحده میشه. آلبوم خودت رو دوست داشته باش اولین آلبوم کره‌ایه که گواهی پلاتین، یعنی گواهینامه انجمن ضبط آمریکا رو دریافت میکنه. آهنگ دینامیتشون که در زمان کرونا بوده در سال 2020 نامزد جایزه گرمی میشه. اولین گروه کره ای که اولین آهنگ این گروه که به زبان انگلیسی کلا منتشر میشه جایگاه اول رو توی بیلبورد میگیره و جزو گروه هایی هستش که تونسته محبوبیت بسیار زیادی رو در دنیا داشته باشه، مثل شخصی مثل مایکل جکسون که طرفدار هم زیاد داشته و محبوب بوده. تقریبا میشه گفت این گروه هم تراز ما مایکل جکسون داره در دنیا معرفی میشه. و اینکه حالا جوایز زیادی هم دارن، تک به تک هر کدوم از افراد آهنگهایی رو داشتن، هر کدومشون جدا جدا با ترجمه اون چیزی که خدمتون گفتم موسیقی داشتن که هر کدوم از اینها هم جوایز رو دریافت کردن. حالا اقداماتشون هم به نظر من نیاز گفته بشه، من سریع خدمتون میگم بعد بریم سراغ تحلیل محتوایی متنشون. من برای چی میام اقدامات بچه های BTS رو میگم؟ چون زمانی که ما داریم تحلیل میکنیم یک گروهی رو باید همه جانبه بهش نگاه بکنیم و نمیشه فقط مباحثی که چالشی هست رو پیش ببریم. قطعا برای کسانی که دغدغه من هستن، مثل مربیان، مثل پژوهشگران در حوزه بحث کی‌پاپ، باید این نکته رو توجه داشته باشن که بچه هایی که شما مخاطبینتون هستن و گروه های سنی، رده های مختلف سنی که میان پای صحبت شما عزیزان میشینن چند دستن. یه سری از افراد متعصبین هستن، یعنی افرادی که حتی این اشخاصی که خدمتون گفتم، این اعضایی که خدمتون گفتم، بعضیشون انقدر براشون عزیزن که به اندازه شاید خانواده هاشون رو، من همیشه میگم اونقدر دوست داشته باشن اعضای خانواده رو که برخی از اینها رو انقدر دوست دارن. یعنی با توجه به تجربه‌ای که دارم اینو دارم بیان میکنم، مثلا شما میتونید رجوع بکنید به کامنت ها و نظراتی که در مورد گروه BTS در سایت های مختلف در جاهای مختلف گذاشته میشه. کوچکترین اشارهی به این گروه اگر زاویه دار باشه قطعا مورد حجمه وحشتناک طرفداران و متعصبین این گروه متاسفانه قرار میگیره. خب ما یه گروهی داریم به عنوان گروه متعصبین و این گروه افرادی هستن که چشم و گوششون رو کاملا به همه چی بستن و تماما فکرشون، ذکرشون و تمام اون چیزی که از گروه BTS مد نظرشون هست، قشنگی هاشونه، سناریوی داستانیشونه، موزیک ویدیوشونه، شخصیت بارزه هر کدوم از افراده. من نظری که دارم و پیشنهادی که دارم خدمت همه عزیزانی که حالا تو این حوزه دارن کار میکنن و یا علاقه‌مند هستن کار کنن اینه که ادبیاتی که باید ما با این عزیزان داشته باشیم یک ادبیات خاصه و اون ادبیات استدلالی و منطقیه، ادبیاتی که پشتوانه علمی درستی دارد و اشاره کردن به موفقیت ها و در نظر گرفتن موفقیت های این گروهه. چرا؟ چون ما با توجه داریم اینو میگیم با توجه به اینکه این گروه موفقی هست، با توجه به اینکه محبوبیت داره در بین مخاطبین جهانی، اما محتوای اصلی موزیک ویدیوهاشون، محتوای اصلی آهنگهاشون دوچار یه سری از مفاهیمی هستش که با اعتقادات، با نگرش‌ها، با باورهای فرهنگی، اجتماعی، دینیمون متفاوته و یک جاهای در تضاد دشه. ما موفقیت‌ها رو می‌بینیم، قشنگی‌ها رو می‌بینیم، خوبی‌ها رو هم درک می‌کنیم، اما اون چی که برای ما مهمه اینه که آیا مفاهیمی که در اشعار BTS گفته میشه تماماً همان چیزی است که خود اونها واقعا میگن؟ آیا واقعیتی پشت پردش وجود نداره؟ من با توجه به روش‌های مختلف نشانه‌شناسی اومدم محتوای موزیک ویدیوهای این گروه رو تحلیل کردم. نشانه‌شناسی‌هایی که موارد بسیار زیادی رو در کنار هم دیگه در نظر گرفته. خب من برخی از اقدامات و فعالیت‌های مهم این گروه رو خدمتتون میگم، از این جهت که فکر نکنن بزرگوارانی که حالا در لایو هستن فکر کنن ما جانبدارانه داریم به بحث BTS نگاه میکنیم. نه، صرفاً ما به عنوان یک کسی که یک موزیک ویدیو رو گذاشته جلوش و داره تحلیل میکنه و بدون هیچ گونه تعصب و نگاه جانبدارانه، برای همینه که برامون مهمه که اعضا هر کدوم رویهشون به چه شکله، فراتر از آنچه که حالا کمپانی ها میگن، فراتر از آنچه که در گروه های مختلفی که در خصوص کیپاپ میان صحبت میکنن و جانبدارانه صحبت میکنن. ما اصلا اون مباحث رو مد نظر نمیگیریم و اصلا هم مطرح نمیکنیم و اصلا هم روش مانور نمیدیم. یه سری از اقدامات مهم گروه BTS سخنرانیشون در مجمع عمومی سازمان ملل بوده. در سال 2018 BTS میاد به عنوان نماینده جوانان و نوجوانان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکنه و بعدن دوباره هم اینها دعوت میشن. در سال بعد از 2018 هم دوباره اینها دعوت میشن و مباحثی چون فقر، تبعیض، صلح جهانی رو در خصوص این مباحث صحبت میکنن. اشاره های دقیقی هم اینها دارن به این مباحث. گروه BTS به عنوان سفیر جهانی یونیسف در سال 2017 هم انتخاب میشن به خاطر اینکه اینها دوباره در یونیسف میان حمایت میکنن از جوانان و کودکان. و چیزی که اینها روش تمرکز دارند، بحث ارتقای خودآگاهی، ارزش‌های مثبت، امید داشتن و اینجور موارد، ترویج ایده‌های مثبت و رشد سالم افراد هستش از نظر روانی. Love Yourself جزو آهنگ‌هایی هستش که اشاره می‌کنه به همین بحث اعتماد به نفس و بحث خودت رو باور داشته باش رو اینها. در زمان کووید 19 هم BTS میاد چیکار میکنه؟ اعضاش با کمپانی خودش میاد کمک میکنه به کمپین هایی که میان دارن فعال هستن در بحث کرونا، یا میاد به سازمان های مرتبط به بحث نجات پرستی، کمپین های نجات پرستی میاد کمک اهدا میکنه، کمک مالی میکنه. و این اقدامات این گروه ها کم نیست و علت این که دارم اینها رو بیان میکنم اینه که همه اینها رو ما مد نظر قرار میدیم و برامون مهمه که این گروه دقیقا دارن چه کاری میکنن و چه فعالیتی دارن و چقدر تأثیر گذار هستن در دنیا. با توجه به این که من جلسه گذشته در خصوص جهانبینی و مبانی اصلی کیپاپ به ویژه گروه BTS صحبت کردن، در مورد اندیشه اصلی و سناریوی اصلی این گروه توضیحات کاملی رو من دادم. اما با توجه به این که ممکنه یه سری، گفتم اول جلسه هم خدمتون، یه سری از دوستان نبودن، جلسه رو گوش ندادن به هر دلیلی، من مختصری از مبانی پشت پرده موزیک ویدیوهای این گروه رو خدمتتون میگم. به شکل کاملش رو این بزرگواران به نظرم برن ببینن یا مطالعه کنن. ببینید کیم نامجون که فکر میکنم همه بشناسن، کسایی که طرفدارش هستن قطعا میشناسن، اونایی هم که نمیشناختن من معرفی کردم ایشون رو. ملقب به RM، رهبر گروه BTS، یک مصاحبه ای رو این گروه با مجله رولینگ استونز داشته و گفتم خدمتتون توی این مجله صراحتاً میاد اعلام میکنه که سناریوی موزیک ویدیوهای ما بر اساس رمانی به اسم دمیان هستش. دمیان اثر هرمان هسه و حتی جزء این رمان هرمان هسه دمیان جزء کتابهایی هستش که اعضای گروه BTS به طرفدارانشون پیشنهاد میکنن تا این کتاب رو بخونن. چندین کتاب، یکی از اون کتابها کتاب دمیان هست. این قسمت که خدمتون آوردم هم سایتی که اومده مجله رولینگ استونز اون مصاحبه کیم نامجون رو منتشر کردن آوردم براتون توی این صفحه. متن این مصاحبه موجوده در سایتش هم آدرسش موجوده. حالا بزرگوارانی که تمایل دارن برن اون مجله رو، اون مصاحبه رو کامل بخونن، من بعدا در اختیارتون قرار میدم. مجله ایه که مصاحبه که کاملا در خصوص این مسئله بهش پرداخته. خب حالا شاید برای بعضی از عزیزان بحث خود شخصیت هرمان هسه واضح نباشه، من یه توضیح مختصری سعی می‌کنم در مورد خود شخصیت هرمان هسه خدمتون بدم و بعد وارد تحلیل یکی از موزیک ویدیوهای این گروه میشیم. دمیان نوشته هرمان هسه یکی از مهمترین کتاب‌های این شخصه. نک نویسنده آلمانیه که در سال 1946 برنده جایزه نوبل ادبی میشه. اون این کتاب رو بعد از جنگ جهانی دوم نوشته، کتابی که آینه تمام نمایی از اندیشه خودشه، تفکری که بر اساس عرفان، در اساس نگاه‌های شرق‌گرایانه که تفکرات بودیسم، تفکرات هندویسم، اندیشه‌های نیچه و یونگ و سایر افراد رو ما کاملاً در نوشته‌هاش می‌تونیم ببینیم. یعنی با مطالعه رمان دمیان شما کاملاً اون جهانبینی این شخصیت رو میتونید بهش دست پیدا کنید. چرا دارم اینو توضیح میدم؟ دوباره برمیگردم به صحبت قبلم. اینکه این گروه بیان کردن که ما سناریوی داستانیم رو داریم از دمیان میگیریم، بسیاری از سناریوهای داستانیم رو، با توجه به اینکه خب مثل گروه اکسو اینها هم اولی موزیک ویدیوهاشون، دومی، سومی، بعضیشون خیلی به هم مرتبطه. مثل موزیک ویدیوی بالها که بعدش هم موزیک ویدیوی خون اشک عرق منتشر میشه، انگار یه جورایی تکمیل کننده که نه، بیان کننده ادامه اون سناریو هستش. در مورد هرمان هسه، ایشون در سال 1877 تو آلمان به دنیا میاد. پدر مادرش آدمای فرهنگی هستن، اهل کتابن، مطالعن. پدرش مدیر مؤسسه انتشارات مبلغین پروتستان، مادرش دختر هندشناس معروفه و پدرش مدیر اتحادیه ناشران کالو هستش. یعنی میخوام بگم خانواده‌ای که این شخص درش بزرگ شده یه خانواده فرهنگی هستن، ولی با توجه به اون پشتوانه‌ای که وجود داره در مورد این شخصیت، اینه که با توجه به تعصب‌های بسیار زیادی که این خانواده داشته، باعث جدال فکری این شخصیت شده و باعث تشویش در تفکرات اعتقادی این شخصیت شده. رمان هرمان هسه بازتاب جدال‌های فکری و درونی این شخصیت هستش با مسیحیت، با یک دین الهی، با یک دینی که یک خدای واحد رو داره معرفی می‌کنه، اما با بازخوانی و بازنگری افراطی مسیحیانی که حالا باش زندگی میکردن، مثل خانوادش. در بطن آثار هسه ما تبلیغ بازگشت به تفکرات پاگانی و طبیعت گرایانه رو داریم. طبیعت گرایانه، تفکراتی که مربوط میشه به اعتقادات مقبل مسیحیت، تفکرات مشرکانه، به خاطر اون میگم اون جدال ذهنی که برای این شخصیت ایجاد میشه و گرایش هایی که این شخص به دین هندو و بودا پیدا میکنه. جهان بینی نوشته های حس اغلب به دنبال دست یافتن به معنای جدیدیه، معنایی که در اون خدا یک به یک گونه است، جهان به یک گونه است، یک وحده، یک پیدا کردن یک وحدتی بین اعتقادات شخصی خودشه، اینکه خدا چه جایگاهی داره، دنیا چه جایگاهی داره، اینکه خودش چه جایگاهی در این دنیای بیکران داره، درگیری هایی که در نهایت اون رو میکشونه به سمت اینکه چیزی وجود نداره، اینکه همه چی فانیه، و یه جایی این فراز و نشیب داره این باور. توی دمیان هرمان هسه میاد یک شخصیتی رو معرفی میکنه به اسم امیل. این شخصیت در طول داستان دچار فراز و نشیب‌های بسیار زیادی میشه که به دنبال کشف درون خودشه. با افراد مختلف سر و کار داره، با یک شخصی به اسم دمیان سر و کار داره که این شخص تأثیرگذار هستش در زندگی امیل. آنچه که به شکل کلی، یعنی من اگه بخوام خلاصه چکیده و اساره از کتاب هرمان هسه خدمتتون بگم، مباحثی که توی این کتاب مطرح میشه، از جمله مباحث مهمی که توی این کتاب معرفی میشه و مطرح میشه، تکاپو برای تکامل رسیدن به وحدت وجودیه، یگانه بودن راه هر شخص برای تکامل و فردگراییه، تضاد نسل قبلی و نسل جدید، نسل فرزندان و پدرانشونه، یک نگاه جدیدی به عشق و دوستیه، نگاهی که به خودکشی کردن و وسوسه به خودکشی وجود داره، یک تصویر متفاوت از جوانی، کودکی، کهنسالی هستش، و بوسه که نماد اصلی در این رمان به معنای رسیدن به وحدت وجود و رسیدن به آن چه که به عنوان کمال انسانی مطرح میشه. اما تا اینجای مطلب ما اشاره کردیم به یه سری از مباحثی که شاید برخی از عزیزانی که حالا فلسفه کلام خوندن، مباحث فلسفه کلامی عرفانی آشنا هستن، شاید مد نظرشون باشه که خب تا الان چیز بدی رو نگفته، تا الان به چیز بدی اشاره نشده. ما در تفکرات هرمان هسه آنجایی بهش انتقاد وارد میکنیم که دچار تزلزل میشه و یک شکاف عمیق انحرافی ایجاد میشه. اون کجاست؟ هسه توی دمیان میاد از زبان یک شخصیتی سناریوشو میچینه و میره جلو که نماد نیمه شریر، نیمه شرور و بخش تاریک وجود دمیان هست، اون کسی که میاد به امیل کمک میکنه. از خدای نام میبره که اون خدای مورد پرستش دمیان هست و همفکران دمیان. اون میاد از شخصی نام میبره به اسم، از موجودی نام میبره به اسم آبراکساس، که این نمادی که شما الان دارید میبینید، این نمادی که شما دارید میبینید تو این تصویر، نماد آبراکساس هستش، خدای اساطیر گنوسی که با نور و تاریکی، خیر و شر، تعادل بین نیروهای متضاد مرتبطه. یک شخصیت قدرتمنده، یک شخصیت مرموز قابل احترامه که کاملا شبیه اون بوز بافومنتیه که در تفکرات شیطان پرستی و پاگانی ما میبینیم. هرمافرودیت دو جنسه است، مشخصه های دو جنس مؤنث و مذکر رو با هم داره. میبینید شخصیتی که سرش خروسه، بدنش ماره، به تصویر کشته میشه. این خدایی که در دمیان معرفی میشه همون آبراکساس هستش، خدای اساطیر گنوسی، که مقالات بسیار زیادی هم در مورد خدای اساطیر گنوس نوشته شده که متعادل کردن بین خیر و شر رو بر عهده داره. خدایی که ما در درام‌های کره‌ای هم داریم می‌بینیم، این خدا رو، خدایی هستش که هم نیمه خیر داره هم نیمه شر. موزیک ویدیویی که من حالا براتون انتخاب کردم خون اشک عرق هستش که تو این تحلیل موزیک ویدیو، بررسی محتوا، نمادشناسی، فضاشناسی، زیباشناسی، یعنی بر اساس چندین المان هستش که من اومدم این موزیک ویدیو رو نقد کردم. من وارد نقدش میشم چون دیگه خیلی هم وقت نیست. حالا شما همین موزیک ویدیو رو راحت میتونید توی آپارات دانلود کنید و بارها ببینید، صحنه هاش رو تکرار کنید و ببینید. ابتدای موزیک ویدیو اگر شما تو تصویر هم ببینید توی پاورپوینتی که براتون باز کردم، نکته ای هم که آوردم رو کامل میتونید مطالعه کنید. ویدیو با باغ آتش که معروف به باغ پولکت معروف هستش تو تفکرات یونان باستان شروع میشه. این باغ آتش جایی هستش که درختان زیادی توش وجود داره، سیب‌های طلایی. این شخصیتی هم که میبینید، این عکسی که براتون گذاشتم، جزء شخصیت‌های معروف این باغ هستش توی تصاویری که در نقاشان یونانی به تصویر کشیدن از این باغ پولکت. گل‌هایی که از گل‌های رنگارنگ، درختان رنگارنگ که هر کدوم از این گل‌ها از خدایان و الهه‌های مختلفی توی تفکرات یونانی هست، مثل نارسیس، هاکینت، هادس، که خیلی تو این نگرش براشون این خدایان و الهه ها محبوبه. چیزی که اینجا برای ما مهمه اینی که این مکان به عنوان واسطه بین مرگ و زندگی، زمین و آسمان توی این تفکر دونسته میشه، معرفی میشه و مکانیه که در اونجا انسان به خاطر اشتباهاتش مجازات میشه. نه تنها انسان بلکه ملائک، سایر موجودات هم در این مکان مجازات میشن. و ما آغاز این موزیک ویدیو رو داریم توی این داستان میبینیم. ببینید، حالا من توی تصویر هم آوردم، خودتون هم اگر یادتون باشه، درهایی که توی این تصویر وجود داره رنگشون چیه؟ سفید و سیاهه که این نشان دهنده مرگ و زندگیه. در دو دنیای متفاوت بر اساس چی؟ بر اساس همون رمان دمیان که خدمت معرفی کردم. در جای این موزیک ویدیو اشاره های مستقیم و غیر مستقیم به داستان امیر سینگل میکنه و یه جاهایی شما وقتی دمیان رو میخونید و یه جاهایی از این موزیک ویدیو رو میبینید، همین موزیک ویدیو، هم موزیک ویدیو بالها، کاملا انگار صحنه به صحنه این رمان تو ذهن شما میاد و به نمایش گذاشته میشه و شما کاملا میتونید باهاش ارتباط برقرار کنید. صحنه بعدی که در این موزیک ویدیو هستش، تابلو معروف سوگواری برای ایکاروس هستش. ببینید، این تابلو معروف اثر هربرت جیمز که توی بحث اساطیر یونان میاد ایکاروس رو میاد به تصویر میکشه، کسی که وقتی که میخواد به اون معرفت برسه، میخواد به شناخت برسه، به تعالی برسه، میاد به سمت خورشید. حالا نماد اون خورشید که نماده، میاد به سمت اون و بالهای سوخته میشه و سقوط میکنه. این چیزیه که توی این تابلو به نمایش گذاشته میشه و ما توی موزیک ویدیو داریم میبینیم، اشاره داره میکنه. من حالا جمع میکنم هر حرفامو ها، فقط اینها رو دونه دونه میخوام براتون بیان کنم. در نهایت همه اینها رو با هم براتون جمع بندی میکنم تا یک به یک نتیجه برسیم. در تصویر بعدی معلق بودن این شخص رو داریم میبینیم. توی این صحنه، توی صحنه اصلی که حالا من براتون میارم توی اسلاید بعدی، چه چیزی رو میخواد بیان بکنه؟ یک ترسیم و یک تصویری از معلق بودن انسان رو در نقاشی که در نهایت به چه چیزی ختم میشه. نقاشی صوت فرشتگان یاقی در این کاراکتر و این شخصیت رو شما میتونید در صحنه، تقریبا میشه گفت صحنه های آغازین این موزیک ویدیو ببینید. به شکل نیم دایره، تاقی که نیم دایره هستش، نورانی هستش، نقاشی پشتشه، جیمین به شکل پروانه در زمین و آسمان معلق هستش که در حال پرواز کردن و به بالا رفتنه، در حالی که فرشتگان در حال چی هن؟ پشت تصویر، در حال مبارزه کردن و جای دیگه از تصویر رو حالا الان براتون میارم، مبارزه شیاطین هستش، جایی که دارن تبعید میشن به کجا؟ به زمین. این تصویر اصلی فرشتگان یاغیه. یعنی حالا شما هم اگه بخواید بعدن برید این تصویر رو سرچ بکنید واضح‌تر میتونید ببینید. کاملا واضحه که حالا من دونه دونه دارم توضیح میدم، کاملا مشخصه توی تصویر. حالا شما اگه زوم بکنید روش، تو تصویری که جیمین هستش و معلقه رو زمین و هوا و دقیقا به حالت همین پروانه هم معلق هستش، یک نوع نیروی تنزلی و کاهشی رو داره نشون میده. چی نیروی تنزلی و کاهشی؟ چه اتفاقی داره میفته؟ اجسام فرشته ها کم کم دارن میان به کجا نزدیک میشن؟ به بدنهای از شیاطین نزدیک میشن، به اونها میرسن که تداعی کننده از عرش به فرش آمدن ملائک هستش. فرشته هایی که شورش کردن، فرشته هایی که از درگاه خداوند شورش کردن، تنزل پیدا کردن، اومدن پایین با اجنه و شیاطین به مبارزه، به پایین و پایین و پایین اومدن. در این جدال بین شیاطین و بین ملائک یک جدالی هستش که یک چیز، یک مفهومی رو میخواد از به مخاطب برسونه. بعد میان این تقلیل پیدا میکنن، از سمت آسمون میان به سمت پایین، اینها رانده شدن به موجودات عجیب غریب، بهش میگن گروتسکی معروف هست، یعنی موجودات عجیب و غریب، موجودات مرموز تبدیل میشن. بعد میان به گل کشیده میشن، تغییر شکل پیدا میکنن. خب اینا برای چیه؟ همه اینا میخواد چی رو بگه در نهایت توی این تصویر؟ ادامه ببینید در ادامه. حالا باز این تصویر من براتون آوردم. گوشه راست پایین تابلو رو نگاه کنید. یک دهانه تاریک، یک دهانه مبهم و تاریکی هستش که باز میشه و بقیه رو به خود سمت خودش میکشونه و میبلعونه. این بلعیده شدن در حالی که اون موجودات دارن تخمریزی میکنن، از بدنشون داره چیزی خارج میشه و تبدیل میشن به موجودات بی جسم، بی جان، مجرد، غیر مادی، موجوداتی که از نو زاییده شدن. این نقاشی اشاره داره میکنه به دو دنیای کاملا متفاوت که این دو دنیای متفاوت با همدیگه درامیخته شدن، با همدیگه ممزوج شدن. و اشاره داره به این میکنه، فلسفه این نقاشی اینه که موجودات برای اینکه به تکامل برسن باید گناهانشون شسته بشه، باید در تضا، در اون تضا جنگ و نزاعی که بین خودشون هست گناهشون شسته بشه و آبراکساس وجودی برای اینها ایجاد بشه. آبراکساس وجودی همون خدایی هستش که تعادل برقرار میکنه بین نیروی خیر و شر. و زمانی که این فرشته های سرکش میان با اجنه شیاطین مبارزه میکنن توی این تصویر، در نهایت میخوان یک موجودی رو ایجاد کنن و یک موجودی رو به نمایش بگذارن که هم جنبه خیر داره هم جنبه شر داره، مثل آبراکساس، مثل خدای مکتب گنوسی، خدای تنزل یافته، نه اون خدای اصلی که در یک جایگاه فرا قرار گرفته در مکتب گنوسا. مکتب گنوس هم آمیخته از تفکرات عرفانی انحرافی مسیحیت، زرتشتی و یهودیت هستش. تفکرات مانوی در تفکرات مکتب گنوسی هستش که خدای متفاوتی رو داره معرفی میکنه. اما سیر جهانبینی که ما در مکتب گنوسی داریم میبینیم، این خدا یک خدای بسیار عجیب غریب و وحشتناکه. خب ادامه رو ببینید. اینجا اون تصویر مهمیه که شما توی این موزیک ویدیو دارید میبینید. اون تصویر چیه؟ شخصیت جین، کاراکترش جین تو فضای موزه وایستاده، همونجا که بهتون گفتم با دقت موزیک ویدیو رو ببینید، روبروی تابلو چیه؟ معروف سقوط فرشتگان سرکشه. سقوط فرشتگان سرکش که همین الان براتون توضیح دادم. یک نقاش هلندی اومده این رو کشیده در دوران رنسانس، این هم وایساده، چه دلیل داره که این شخصیت بیاد وایسه در مقابل این؟ ببینید ما موزیک ویدیو رو وقتی میخوایم تحلیل بکنیم، تصویر تصویر، اپیزود اپیزود، باید ریاکشن های مختلف اعضا، افرادی که دارن یک عکس العملی انجام میدن، یک اقدامی انجام میدن، برامون مهم باشه. سناریو داستانی BTS انقدر قوی هست که نخواد بدون دلیل و از روی سهلنگاری یک تصویری رو باید بذاره. قطعا وقتی میاد یک تابلوی رو میذاره، یک موزیک ویدیویی رو پخش میکنه، یک موزیکی رو پخش میکنه، یک رنگی رو نشون میده، قطعا یک دلیلی داره برای این کارش و بی دلیل نیست. صرفا این که ما حالا بگیم این خب یک رنگ استفاده شده، یک تصویر آورده شده. ما دائما داریم تصاویر رو توی این موزیک ویدیو میبینیم که دقیقا منطبقه با همون تفکری که در رمان دمیان داره اشاره میکنه. خب از اون برم سمفونی مذهبی سباستیان باخ رو داریم میشنویم تو پس زمینه، اگه یادتون باشه اونجا که بهتون گفتم دقت کنید، در اونجا ما موزیک ویدیوی مذهبی باخ رو داریم میشنویم که دقیقا مصادف شده با حضور جیمین روبروی این آلبوم، روبروی این عکس نقاشی که دقیقا درگرفته شده از همون بحث تقابل میان بخش تاریک و روشن وجود آدمی و صلح و سازش بین نیروی شر و خیر در درونه، در رمان دمیانه و اشاره مستقیم میکنه. ما توی اینجا تو بخش مختلف تصویری از شوگا رو میدیدیم. شوگا تصویر متعددی بود که جلوی چشمانش رو میگرفتن، یک دستمال سیاهی میبستن، شوگا میاد چشمان جیمین رو میپوشونه. کاری که دقیقاً ما تو رمان دمیان داریم میبینیم که دمیان با ایمیل میکنه، با ایمیل سینگر میکنه و اونجا بهش میگه که اونجایی که حالا هی دائما ما این کاراکتر داریم با هم دیگه در کنار هم دیگه میبینیم، اونجا بهش میگه که همیشه نیاز نیستش که دنیای اطرافت رو همونطور که هست ببینی، چون متنفر میشی از اون، فقط دوستانیشون دنیایی که خودت خلق میکنی رو ببینی. خب دقیقاً اشاره مستقیم داره میکنه جایی که شوگا میاد چشمای جیمین رو میبنده، صحنه‌های مشابه رو ما زیاد میبینیم توی این موزیک ویدیو و جایی میرسه که بعد از یک اتفاق خیلی متفاوت دست‌ها و اون پارچه کنار رفته میشه و اینجاست که جیمین حقیقت و واقعیت نیمه پنهان خودش رو میبینه. اون قسمت از موزیک ویدیو حالا وقت نمیشه من بذارم دوباره، که میاد میگه که من با اون نیمه شرور وجودم ازش دوری میکردم ولی یه جای دیگه من اون رو پذیرفتم. یعنی چی؟ یعنی اومد پذیرفت که من در کنار جنبه انسانی، رحمانی و فطرت سرشت پاک انسانی، یک جنبه ظلمانی، یک جنبه شر و تاریک دارم که اون هم همون شیطانه. یعنی من در کنار جنبه الهی که از آبراکساس خدای خودم گرفتم، جنبه تاریک شیطانی رو هم درون خودم دارم. ثمره این تفکر چی میشه؟ حالا ادامه داشته باشه این بحثمون تا به ثمرش هم برسیم. دو قسمت بعدی حالا من جای مختلف رو سعی کردم بیارم. ما توی این موزیک ویدیو چی میبینیم؟ جایی که جیمین نشسته روبروی شوگا در نمادی از همون تصویری که از ایمیل هستش و شوگا در نمادی از دمیان به تصویر کشیده میشه. جیمین یه سیبی رو به دست گرفته، شوگا یه پارچه مشکی رو برمیداره بر چشمان جیمین میذاره. سیبی که در اینجا به تصویر کشیده میشه بر اساس تفکر دمیان نماد گرفتاری های سینگر هستش. نماد گرفتاری های سینگر در چی؟ در گناه هایی که خودش ایجاد کرده، در گناهی که خودش ساخته. پاچه مشکی که میاره بر چشمان اون میذاره نماد سوگواریه و رفتار اندوهناک دمیان هستش. هر دوی اینها در مقابل همدیگه نشستن و اونجاست که میاد دمیان سینگر رو نجات میده. این صحنه هم اشاره به این مسئله داره. خب نیاز بود که به نظر من قبل از حالا این نشست یک مختصری از بحث دمیان خونده میشود توسط افرادی که علاقه داشتن. انشالله اگر بشه در جلسات بعدی قبلش یه اشاره مختصری گفته بشه، حالا در یه کانالی که هستیم، حالا تلویزیونی که میشه، چون زمانی که محتوا به شکل کامل و یا حتی مختصر دانسته بشه، نقد و تحلیل هم بهتر انجام میشه و بهتر جا میفته برای مخاطب. ما توی بحث تصویر سوگواری برای ایکاروس، ایکاروس رو میاد نماد غرور بشر برای به دست آوردن معرفت و دنیای ناشناخته معرفی میکنه. ایکاروس یک وجهه ای از انسانه، یک جنبه ای از انسانه، یک وجهه ای از بلند بلند پروازی انسان مدرنه برای اینکه برسه به مباحث فراطبیعی. صحنه ای که صحنه بعدی که جای حرف داره توی خیلی هم جای حرف داره توی این موزیک ویدیو، خب اون تصوراتی که از تابلوی کاروس تو ذهن مخاطب ایجاد میشه به کنار، این پیام القا میشه که توی اون تصویر، توی اون صحنه، بالهای انسانی که سوخته شد و اون سقوطی که از جانب آسمان به زمین اومد، اون سقوطی که باعث شد که انسان به اون معرفت نرسه و انسان زمینی بشه و تا ابد و دهر، که نه الان توجه به اون چیزی که اعتقاد ما تا ابد نیست، ولی اعتقادات انحرافی اینه که انسان محکوم به زمینی شدن شده، تو محافل شیطانی، تو بین پیروان شیطانی، کسانی که اعتقاد به مکاتب پاگانی و شیطانی دارن، یک نماد مقدسیه ایکاروس. چرا؟ چون این خودش رو قربانی میکنه برای دانستن و آگاهی، برای اینکه میخواد بره به سمت اینکه بفهمه و بداند و معرفت کسب کنه. دقیقا معنای مفهوم گنوس همینه دیگه، رسیدن به معرفت، رسیدن به دانایی. در عقاید کفرآمیز ایکاروس رو نماد انسان میدونن که میخواست به معرفت برسه اما مجازات میشه و از بهش رانده میشه. همون تفکرات انحرافی که در تفکرات مسیحیان هستش، که میگن انسان برای اینکه به معرفت برسه میره به سمتش، و اصلا اون سیب ممنوع، اون گندم رو یک نماد میدونن و اون نماد معرفت و شناخت میدونن، که ما توی این تفکرات این چنینی هم رد و پاش رو داریم میبینیم و کاملا دارن صراحتا اعلام میکنن. تهیون میاد بالهای تهیون رو نشون میده که سوخته از پشت، کنده شده یا سوخته، یک لبخند رضایت بخشی رو میزنه که همون موقع هستش که فواره ها بلند میشن، اشک شوق رنگی از چشمان مجسمه جاری میشه، چشمان بچه های دیگه جاری میشه، چشمند هاشون میفته، تکه تکه میشه، از بین میره و به کنار میره، و اونها با چه چیزی آشنا میشن و با چه چیزی براشون واضح میشه، آشکار میشه، براشون جنبه دیگه انسان بودن خودشون هستش که آشکار میشه، و اونها میفهمن که دقیقا از کجا آمده ان و به کجا میروند و چه کاری باید بکنن. خب من یک جنبندی داشته باشم بعد برم سراغ سوالاتون. یک نکته ای که میخوام خدمتون بگم اینه، حالا من مطالب رو نخوندم اما با توجه به نشست های فراوانی که در دوره های متعدد با افراد متعدد داشتم، یه نکته رو معمولا همه سوال میکنن از من، و اون هم اینه که ما موزیک ویدیوها رو نگاه میکنیم اما نمیفهمیم معنیش رو، یعنی متوجه نمیشیم دقیقا چه چیزی چه خبره. خب وقتی ما چیزی رو متوجه نمیشیم، توقع این رو هم نباید داشته باشیم که بگیم که این تأثیر گذاره و تأثیر منفی میذاره و یا هر چیز دیگه. من یه جواب حالا کوتاه اینجا خدمتون میگم، حالا اگر نیاز شد خیلی مفصلتر در جلسات بعدی توضیح بدم. اون هم اینه که ببینید، ما حالا غیر از بحث ضمیر ناخودآگاه، بحث اون شرطی سازی ذهنی که در تصاویر رسانه ایجاد میشه، این رو میگیم که ممکنه که یه سری از مفاهیم رو شما در یک موزیک ویدیو متوجه نشید اما تأثیر اون متن و اون تأثیر اون تصویر بر ذهن شما و بر فطرت شما و بر روان شما داشته باشه. مثل اورادی که در عرفان یهود، مثل اورادی که در کابالا هستش، یا اورادی که در متون مختلف جادو و تلسم و جادو و اینها هستش. شما حتی اگر اون رو بر زبان هم نیارید، فقط صرفا این رو ببینید، یعنی صرفا این که فقط اون اوراد رو ببینید یا در کنارتون داشته باشید، اون اثر رو میذاره. مثل چی میمونه؟ مثل جادو میمونه. کس دیگه ای اومده یک تلسمی رو نوشته، یک جادو رو انجام داده، شخص مقابل نمیخونه، حتی اون رو میبینه، ولی اثر اون رو میذاره. ما تو بحث متن، زیر متن و فرامتن، همیشه من قبل از موزیک ویدیو هم رو توضیح میدم. یه وقت هستش که متن، یعنی شما فقط میبینید موزیک گوش میکنید و از دوست داشتن و از محبت کردن و از عشق صحبت میکنه. یه وقت هست میبینید یک موزیک ویدیوی مثل موزیک ویدیو BTS که خیلی هم محبوب، جذاب و تاثیرگذار هستش، در کنار متن روایی و متن داستانی که داره بیان میکنه، یه سری تصاویر رو هم در کنارش داره میاره، یک داستانی رو داره روایت میکنه. حالا اون داستان چیه؟ اون داستان از کجا اومده؟ برگرفته شده از چیه؟ اون داستان برگرفته شده از اون تفکری که پشت سناریوی داستانی این گروه هست نوشته شده. ساعت‌ها مطالعه شده، ساعت‌ها بحث شده و ساعت‌ها به هم‌اندیشی گذاشته شده. از چه رنگی استفاده بشه، از چه تصویری استفاده بشه، از چه نوری استفاده بشه و تماماً هر کدوم از اونها در بحث‌های زیر متنی نشانه شناسی باید بشه، رمزگشایی باید بشه و نکته به نکته باید توضیح داره. این نباشه که فقط صرفا ما یک موزیک ویدیوی رو گوش میکنیم، خب تمام، تصویر رو هم اصلا شاید خیلی به عنوان هنری حالا بهش نگاه بکنیم، تصویر گذاری چندانی شاید انقدر برای ما نشه، در حالی که همه اینها رو باید مثل یک پازل باید در کنار هم دیگه ببینیم. ببخشید طولانی شد. من فکر میکنم دیگه زمان خیلی وقت گذشته، باید تموم میکردم بحث رو.
خیلی لطف کردید و استفاده کردید. سوالی پرسیدن که لطفاً یک راهکار برای بچه‌های ابتدایی که خیلی درگیر هستن بفرمایید. حالا این سوال رو از معلمان دیگه به عنوان دانش آموزان راهنمایی و دانش آموزان دبیرستان هم پرسیدن، ولی دیگه تجربه کردم که با خودتون بفهمید. در خدمت هست.
راهکاری که میدم برای هر رنج سنی متفاوته. برای نوجوان و کودک، مخصوصا برای نوجوانانی که حالا به سن بلوغ هم نزدیک هستن، رفتار و عملکرد ما خیلی مهمه که چه جوری باشه. اگر سیر بحث بنده رو در نظر گرفته باشید، من گفتم موفقیت ها رو اشاره می کنم و در نهایت اشاره می کنم که دقیقا این جنبشی که حالا راه افتاده، این جنبشی که طرفداران زیادی هم راه افتاده، چرا انقدر طرفدار داره و چرا انقدر محبوبه. بعد میام نقد می کنم. من معمولا روی هم اینطوری و معمولا هم به بزرگوارانی که این عرصه کار می کنن این رو میگم که یک، اطلاعاتتون رو کامل کنید، اطلاعاتتون رو ببرید بالا، مطالعه بکنید. اگر در مورد BTS میخواید حرف بزنید، همه جنبه های BTS رو مطالعه کنید، جانبدارانه بهش نگاه نکنید و وقتی میخواید برید ارائه بدید اطلاعاتی رو، آگاهی بدید، ولی آگاهی نباشه که مغرضانه باشه، آگاهی نباشه که جانبدارانه باشه. ببین بچه ها قشنگی های این گروه ها رو دیدن، اون هوادار سالاری اون گروه ها رو دیدن، اون افراد رو دیدن، برای همین دلباخته شدن. بعضی از اینها واقعا نه گوش شنوایی دارن نه چشم بینایی دارن و هر آنچه هم که ما بگیم شاید خیلی هاشون قبول نکنن. پس شما اول از همه روش باید این باشه، یک، بچه هایی که هیچ آگاهی ندارن رو در میان بچه هایی که آگاهی دارن به هیچ عنوان نباید بذارید. صرفا این فکر نکنید که حالا ما بیایم بگیم جلوی آسیب رو بگیریم. نه، جذابیت گروه های کی‌پاپ به قدری زیاده که اینجا دیگه شما نمیتونید بگید که ما بیایم آگاهی بدیم. ممکنه شما آگاهی رو کافی ندید، از طرفی که در جذابیت زیاد اونها باعث گرایش بیشتر بچه ها بشه و شما به جای اینکه کار خوبی انجام داده باشید یک آسیبی هم وارد کردید. پس یک، جداسازی کنید افراد رو. کسانی که طرفدار هستن هم گفتم خدمتتون، یک، بچه ها رو متناسب با روحیاتشون، بچه های ابتدایی که کوچکتر هم هستن، منطقی نیستن، یعنی اون قوه منطق و استدلال رو ندارن، بلکه احساس رو دارن، بیشتر با احساسات جلو میرن. شما سعی کنید مباحثی رو که مطرح میکنید در بین مباحث حالا احساسی 4 تا از المان‌های منطقی و استدلالی رو هم بیارید، بگنجونید و آگاهی و شفاف سازی کنید. الان اگر این گروه طرفدار این مثلا تفکر هستش، چه آسیبی بر اعتقادات شما وارد میکنه؟ چه چیزی رو داره روی زمین ناخودآگاه شما کار میکنه؟ اون رو باید به زبان کودکانه گفت. برای نوجوان به یه شکل، برای کسانی که حالا در مقطع دبیرستان هستن، مقطع دوره متوسطه هستن، اینها هم به یک بیان دیگه و به یک زبان دیگه که باید مربیان ما با مشاورین روانشناسی که دغدغه‌مند هستند و مشاورین روانشناسی که روحیات نوجوان و جوان و کودک رو کامل میشناسن در ارتباط باشن.
بله ممنون. چند بزرگواران سوال کردن مورد تفکر گنوسی، میگن که این چه خودش نوعی عرفانه و چطور با BTS تطبیق میخوره، و در مورد انسان هم گفتن فرمودید که صدق میکنه، میگن که انسان با بخش شر خودش رو بپذیره و بخش شر خودش رو دوست داشته باشه، چه اشکال داره؟ و این رو یک توضیح بدید.
متوجه نشدم، اگه میشه یک بار دیگه بگید. و قسمت دوم رو متوجه شدم، یعنی صدا نبود قسمت اولتون رو نشنیدم، یه بار دیگه اگه میشه.
میفهمم تفکرات گنوسی تا اونجایی که ما اطلاع داریم یک عرفانه، یک نوع ریاضت، و مگر یک نوع ریاضت و عرفان نیست؟ و این به نظرمون میاد که خیلی متفاوته با BTS. ممنون میشم یکم توضیح بدید.
گنوسی نهله های مختلف داره، یعنی شما فقط ما یک مکتب رو نمیگیریم بگیم که خب این یه مکتبه. شما ببینید توی تفکرات شیعی چند تا نهله وجود داره، در تفکرات اهل سنت چند تا نهله وجود داره. این که فقط بگیم تفکر گنوسی مربوط میشه به کسب معرفت و رسیدن به عرفان حقیقی، این یک تعریف عامه و یک تعریف کلیه. اما آنچه که از همین مکتب من خدمتونم اشاره کردم، گفتم ما مکاتب فکری که در یهودیت، در مسیحیت، در مانویت، در بحث زرتشت داریم و عرفانهای اسلامی ایرانی، عرفانهای حتی ایرانی توی این مکاتب گنجوده شده، اما آنچه که به انحراف کشیده شده و رفته به سمت انحراف اینه که خدا رو در مکتب گنوس با این تعریفی که در رمان دمیان از شخص حسه معروف که معروف به این رمان هستش، نویسنده این رمان هستش، یک جریان انحرافی که ممزوج شده با تفکرات مشرکانه داریم میبینیم، یعنی یک نهله انحرافی از مکتب گنوسیه. و این ربطش چیه به بحث BTS؟ من گفتم خدمتتون دیگه، حالا اول اگه جلسه بودید گفتم اینها خودشون دارن یک به طرفدارانشون میگن که این کتاب رو بخونید، دوم براتون هم مستند بیان کردم، RM داره میگه که ما سناریوی اصلی داستانی BTS مون، اشعار BTS از چیه؟ از رمان دمیانه. رمان دمیان هم وقتی شما مطالعه میکنی به اون بخش تاریک و انحرافی مکتب گنوسی میرسی، تفکری که خدای گنوس، خدای این تفکر انحرافی گنوسی، آبراکساسه که بیان میکنه که این خدا هم نیمه رحمانی داره هم شیطانه. نمیاد بگه شیطان یک موجود جداییه، میگه بلکه همون خدا هم خداست هم شیطانه. و اون انسانی که از این آبراکساس به وجود میاد و اون تفسیری که من از اون نقاشی داشتم و براتون گفتم اون نقاشی چجوری داره تنزل فرشتگان رو نشون میده و انسان رو نشون میده که یه جاهای دیگه اینها با هم ممزوج میشن، به گل کشیده میشن، همون نماد رسیدن به اون نماد و توانایی آبراکساسیه. یعنی یک نیمه پنهانی داریم که اون نیمه پنهان نه اون نفس اماره، بلکه اون شیطان درونه. میگه شیطان خارجی وجود نداره، چیزی در خارج به عنوان شیطان ما نداریم، هر آنچه که هست وجود توه، هر آنچه هست خودته. اگر تو کار خوبی میکنی مربوط میشه به همون جنبه رحمانی تو، اگر دست بینوایی رو میگیری مربوط میشه به جنبه رحمانی تو، اگر داری قتل میکنی، اگر داری دزدی میکنی مشکلی نداره، تو باید بپذیری این مربوط میشه به جنبه شیطانی تو، چون تو یک شیطان درون داری و تو باید اینو بپذیری، نباید ردش کنی، باید اینو قبول کنی. اگر میبینی که دچار خودکشی میشن برای اینه که نمیخوان و نمیتونن و هضم نکردن که ما هم یک شیطان درون داریم. این فکر میکنم توضیحی بود که در بحث داده بودم، ولی حالا توضیح کاملتر رو خدمتون دادم. حالا باز اگر سوال هست بفرمایید.
بله خیلی ممنون. چند نفر سوال پرسیدن، حالا این رو تجمیعش بکنم توی یکی دو سوال. میگن که افرادی که دنبال کننده این موسیقی ها هستند، خیلی ها این به خاطر ریتم و هیجانی که دنبالش میکنن و خیلی از این محتوایی که میفرمایید رو اصلا بهش توجهی ندارن که بخواد روشون تاثیر بذاره. یک بزرگوار دیگه هم فرمودن حالا به خاطر ریتم و هیجانش خیلی افراد دنبال بکنن اگر کلن ویدیو رو نبینن و فقط موسیقی رو گوش بدن، رو موسیقی کره‌ای که اصلا بالاخره ترجمهش رو هم نمیدونن دیگه، که فقط خاطر ریتم و هیجانش بکنن، آیا این هم اشکال یا تأثیری داره؟
شما وقتی که یک تصویری رو که ما در علوم مکاتب علوم غریبه داریم، این مباحث رو من حالا مثالش رو دارم میزنم به مکاتب علوم غریبه برای اینکه خیلی ها میدونن، خیلی ها شنیدن یا خیلی ها شاید اثرش رو تو زندگیشون دیدن، شاید جز اون مباحثی هستش که خیلی ها باهاش درگیرن. ببینید و این مباحث علمی ها، یعنی من نمیخوام حالا بحث ضعیف شده و تقلیل شده شو بیان کنم براتون، میخوام یک بحث رو بگم که براتون ملموس باشه. وقتی یک تصویری که شما حتی بیانش هم نمی کنید، دارم اثر رو میگم، و از یک متنی ببینید که یک متن شایسته و درستی نباشه و فقط صرفا با دیدن روی روان شما، روی ذهن شما و روی رفتار شما و احساس شما تاثیر بذاره، شما ثمره اون تغییر در رفتار رو میبینید. ببینید یه جاهایی وقتی این کمپانی انترتینمنت کمپانی BTS میاد میلیاردها تریلیاردها هزینه میکنه برای اینکه فقط لوکیشن رو طراحی بکنه، قطعا فقط برای ایجاد جذابیت نیست. اصلا اینها میتونن از خیلی از چیزهای دیگه استفاده کنن برای جذابسازی لوکیشنشون. چرا میان از مفاهیم و تصاویر معنادار استفاده میکنن؟ آیا خودشون این رو نمیدونن و درک نمیکنن که همه مخاطبین که نمیفهمن اون نقاشی ایکاروس چیه یا مثلا اون نقاشی فرشتگان سرکش چه معنی داره؟ بلکه میدونن که وقتی که یک طرفدار بارها و بارها داره این موزیک ویدیو رو نگاه میکنه، یک، اثرگذاری داره بر روح، ذهن و جسمش، و دو، اینکه بعضی از همین کسانی که طرفدار هستن براشون عجیب میشه، خب این تابلویی که الان توی این موزیک ویدیو چیه، چه معنی داره، و با سرچی که میکنن، با مطالعه‌ای که میکنن، به اون مفاهیمی که اون وجود داره بهش میرسن. شاید خیلی ها دنبال این نرن، حوصله اینو نداشته باشن که ببینن که حالا اون تابلو چه معنی داره، اما ما همون اثرگذاری ذهنی رو داریم میگیم، اثرگذاری که تصویر روی مخاطب داره. یه وقت هست میگه طرف نه، من فقط موزیک رو گوش میکنم. خب ثمرات گوش دادن به موزیک، به ریتم، من حالا اصلا با وارد این بحث برگرداندن موسیقی و اینها نمیشم تو BTS، من دارم میگم خود موسیقی، حالا اصلا وارد این بحث هم نمیشم که خودش باعث افسردگی و استراب و اینها میشه، خود این موزیک ویدیو هم در کنار تصویری که معنا پیدا میکنه، وگرنه اینکه حالا صرفا دوست داشتن، علاقه داشتن، محبت کردن، خب بقیه گروه های دیگه هم که دارن میخونن این رو، اون انرژی و اون نیرویی که داره این گروه میده چه نوع و از چه سنخ نیرو و انرژیه. من همیشه توی صحبت هام این رو اشاره میکنم، میگم وقتی که اینها دارن بحث امید رو مطرح میکنن، برای امیدی که دارن میگن هیچ پشتوانه قائل نیستن، نه خدایی، نه یک منبع قویی، بلکه صرفا خودت رو مثلا دوست داشته باش، به خودت امید داشته باش. چرا سوالم اینه، چرا خود همین کسانی که طرفدار کی‌پاپ هستن در کشور خودشون و جزء کسانی هستن که به شدت سلبریتی زدن، به شدت طرفدار آیدول هاشون هستن، چرا بس این همه آمار خودکشی و افسردگی تو کشور خودشون بالاست؟ خب مگه اینا اول برای کشور خودشون دارن میخونن دیگه؟ اگه ما فقط بگیم که توجهمون باشه که موسیقی چی داره میگه، خب اول از همه که اونا که تو زبان خودشونو که بهتر میدونن، باید اثرگذارتر باشه. اگر ما برای این داریم موسیقی BTS رو گوش میکنیم که امیدوار بشیم به زندگیمون، خب بس چرا کشور خودشون نتونسته این کارو بکنه؟ یا اینکه اگه بگیم که ریتم جذابی دارن، مگه فقط BTS ریتم جذابی داره؟ پس چرا ما جذب ریتم BTS میشیم؟ اینها به نظر من نیاز به یک تفکر عمیق داره، تفکری که از اون حالت سطحی نگری باید خارج بشه و بیاد به سمت تأمل عمیق، تأمل موشکافانه، تأملی که در کنارش اطلاعات باشه.
این که گروه BTS باید به این که ما دیگه رفتن سروادی و کمتر فعالیت دارند و از دور میشه گفت این رو خارج شدن و گروه های دیگه اومدن و باید از این گروه و بس کردن در مورد این گروه بگذاریم و به سایر گروه ها بپردازیم. میفرمایند که این گروه خیلی فعال شده با توجه به اینکه افغان رفتن سربازی و فعالیست چند سالیه و گروه دیگه در عوض فعال شدن. گروهی باید از بس کردن در مورد گروه BTS بگذاریم و سایر گروه ها بپردازیم.
اینا رفتن سربازی، تک تک این افراد که نمردن هستن، زندن، آثارشون هم که کاملا پاک نشده از صحنه دنیا. ما سریال های شاخص رو میدونیم که با اینکه تموم شده، مثل هری پاتر، آیا چون هری پاتر دیگه تموم شد بیننده نداره، مخاطب نداره، جذابیت نداره؟ اصلا رسانه مدل و جنسش اینه، کهنه نمیشه، بیات نمیشه. ببینیم الان جلسه بعدی در مورد آثار میازاکی باهاتون صحبت میکنم. مثلا یک اثر هنری که میازاکی میاد توی انیمه‌های ژاپنی داره، مثلا قرعه متحرک هاول، این اثر قدیمیه، ولی کسی که اوتاکو میشه و بیننده انیمه میشه، چون جذابه براش، قدیمی ترین اثر میازاکی رو میاد نگاه میکنه. خب BTS هم همینه، انقدر محبوب هست که بچه هایی که اوپاهاشون آیدولای محبوبشون رفتن سربازی، به عشق و اون امیدی که به بازگشت بالاخره اینها برگردن دیگه و فعالتر هم بشن، اینها موزیک ویدیو اینها می گوش میکنن و هیچی از طرفداری اینها کم نمیشه. ما یه سری، حالا وقت نشد بگیم، کمپین های طرفداران BTS رو در سراسر دنیا داریم که اینها ساعت دقیقه به دقیقه دارن از اعضای گروه عکس منتشر میکنن، ویدیو منتشر میکنن و طرفداران همچنان طرفدار باقی موندن. چیزی به قولی گفتنی، حالا ما شاید به طنز بگیم، چیزی کم نشده از اونها، از ارزشهای اونها برای اینها، و مخاطبین همچنین دنبال کننده. خب BTS چرا بهش پرداخته میشه؟ چون مخاطب زیاد داره، چون طرفدار زیاد داره، هم در ایران هم در کشورهای دیگه. چرا BTS پرداخته میشه؟ چرا بقیه گروه ها پرداخته میشه؟ من که در بحث کی‌پاپ معمولا چندین گروه رو میام در موردش حرف میزنم، فقط در مورد BTS حرف نمیزنم، اکسو، بلکپینک، ولی اکسو رو میگیم به خاطر اینکه سناریوی محکمتری داره، سناریوی قویتری داره و صرفا عشق مثلثی، عشقای دو نفری، عشقای که یعنی اون ارتباط عاشقانه فقط به معنای ظاهری و واقعیش رو نمیده، بلکه یک سناریوی داستانی جذاب برای مخاطب داره و حرف داره برای گفتن، برای همینه که مخاطب جذب کرده. و ما بیشتر روی BTS داریم کار میکنیم، البته بقیه گروه هم کار کردیم. بچه های نسل چهارمش الان من خیلی از گروه هاشون رو میشناسم، رو گوش میکنم، دیدم و اینها هم دارن بالاخره کار میکنن دیگه. حالا انشالله فرصتی همیشه در مورد بچه های نسل چهارم هم میم حرف میزنیم.
فرصتمون تمام شده و فرصت نداریم، از این جهت از بزرگوارانی که سوال پرسیدن عذرخواهی میکنم و انشالله با این موضوع مجددا در خدمت شما هم خواهیم بود و انشاءالله در فرصت‌های بعد از سرکار خانم حیدری در این موضوع استفاده میکنیم. از شما خانم حیدری تشکر میکنم، خیلی زحمت کشیدید، لطف کردید. از مخاطبین هم تشکر میکنم تا الان همراهی کردید. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی.